بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. در شبهای گذشته بنابراین شد که آیاتی از سوره مبارکه فتح رو ترجمه کنیم. قبل از ورود به سوره یک حدیث رو در فضیلت سوره تقدیم کنم، بعد وارد بحث سوره بشیم. مرحوم صدوق در سباب الاعمال، یه عالم بزرگوار، نقل کردن از امام صادق سلام الله علیه که حضرت دستور دادن اموال و دارایی ها و اهل خودتون رو با این سوره حفظ بکنید از مخاطرات، از خطرهایی که تهدید میکنند خودتون رو. و به ویژه در این روایت حدیث، در این حدیث نورانی، امکاناتتون رو، اموالتون رو، تعلقاتتون رو، اهلتون رو تهدید میکنه اونها رو با قرائت این سوره از مخاطره حفظ بکنید. گویا تلاوت این سوره، قرائت این سوره ما رو در حصن و پناه این سوره قرار میده و از مخاطرات حفظ میکنه. چون میدونید آیات قرآن و سور قرآن یک حقایق زنده نازل شده از عالم بالا هستند دیگه. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. اینطور نیست که قرآن یک کلام صامتی است، یک موجود حی زنده است که در روایات ما مفصل توضیح داده شده که قرآن در قیامت در چه صورتهایی با چه تطوراتی در صحنه محشر آشکار میشه و بعد چگونه شفاعت میکند. دنیا هم همینطوری است. اگر کسی به این سوره متمسک باشه، قرائت این سوره رو به خصوص، مداومت بر این سوره رو داشته باشه، یکی از برکاتش اینه که اهل و دارایی های انسان در پناه این سوره از مخاطرات، از دسترسی شیاطین محفوظ میمونن. و در ادامه حضرت فرمودن من کان یدمنا قرائتها، اگر کسی مداومت بر قرائت این سوره داشته باشه در قیامت منادی به گونه ای ندا میدهد در صحنه قیامت که همه خلائق میشنوند که انت من عباد الله المخلصین، تو جزو عباد بندگان خالص خدا هستی. پیداست اگر کسی به این سوره متمسک بشه، نورانی به این نور این سوره بشه، وارد وادی اخلاص میشه، جزو بندگان مخلص خدا میشه. بعید هم نیست، حالا مضمون سوره رو میخونیم، بعید که نیست، یعنی همینطوره. اگر کسی نور این سوره در قلبش جاری شد و نازل شد، جزء عباد مخلصین خدا میشه. البته قرآن تماما اینجوریست، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. خدای متعال در قرآن میفهمد اگر این قرآن بر کوه ها نازل کنیم خاشع در مقابل خدای متعال میشن. لذا هیچ عجیب نیست که حضرت بفهمن اگر کسی مداومت بر این سوره داشته باشه و نور این سوره بر قلبش نازل بشه، روز قیامت منادی ندا میدهد که تو از بندگان مخلص خدا هستی. الحقوه به صالحین، اینو ملحق به صالحین کنید. الحقوه به صالحین من عبادی و اسکنوه جنات النعیم، او رو به عباد صالح من، چون میدونی صالحین مخصوص عباد بندگان مخصوص خدا هستند، یاله روایاتی داریم مقاماتشون رو توضیح میده، اینها رو به عباد صالح من ملحق کنید و وارد جنات النعیم کنید. و بعدم وسقوه من الرحیق المختوم به مزاج الکافور، عنایت فرمودیم، و از او، از اون جام سر به مهری که آمیخته با کافور و اون چشمه بهشتی است بخورانید. این برکات انس با این سوره، به مداومت با این سوره است. حالا انشاءالله با معارف این سوره که آشنا بشیم معلوم میشه چرا این آثار نصیب کسی می شود که اهل مداومت با این سوره، انس با این سوره باشه و راهی به باطن سوره برای او حاصل بشه انشاءالله. ازا به ویژه اشاره بکنم در خصوص ماه رمضان، ما دستور داریم که در هر شب جز مستحبات مرحوم مقدس قمی هم ببینید در اعمال شبهای ماه رمضان نقلش کردن در این کتاب شریف مفاتیح، مستحب است که انسان در نماز مستحب سوره فتح بخونه در 30 شب ماه رمضان، و اگر این کارو بکنه محفوظ میمونه. این هم مضمون همین روایت است. حالا من اضافه کنم که این سوره ارتباط خاصی هم با امام زمان سلام الله علیه داره. اولا در بعضی از روایات این فتحی که خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم بشارت دادن که انا فتحنا لک فتحا مبینا، و برای شما یه پیروزی و فتح و گشایش آشکار رقم زدیم، تفسیر شده به ظهور حضرت که فتحی است که خدای متعال برای نبی اکرم میکنن. در پایان این سوره هم یک آیه به آخر سوره مونده، باز بشارت غلبه دین حضرت و ظهور امام زمان هست. از این سوره، سوره است که متعلق به امام زمانه. ملاحظه کردید در نماز استغاثه به امام زمان که مرحوم محدث قمی هم در مفاتیح نقل کردن که دو رکعت نماز هست و بعد یه زیارت استغاثه زیر آسمان خونده میشه. حالا اگه نشود دادم زیر سقفم بخونه اشکال نداره. در اون نماز استغاثه به امام زمان دستور داده شده در رکعت اول سوره فتح خونده بشه و در رکعت دوم سوره نصر، که در هر دو با نبی اکرم از فتح قطعی صحبت میشه. این فتح قطعی ظاهرا ممکنه بشارت به ظهور امام زمان و اون عنایتی که خدا به وجود مقدس نبی اکرم کردن و این امام زمان رو در نسل حضرت قرار دادن و از امکانات و قوایی که خدای متعال نبی اکرم رو به او امداد فرموده وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه هست، که ملاحظه کردید در ذیل سوره مبارک یونس آیه 20 اونجا حضرت گویا اشاره میکنن که این آیه غیبی که خدای متعال به نبی اکرم عطا کرده و به وسیله اون آیه نبوتش محقق میشه وجود مقدس امام زمان هست. اونجا خدای متعال میفرماید که یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه. انبیا می آمدن از طرف خدای آیه می آوردن، نشانه می آوردن، حضرت عیسی مرده زنده می کردن، بیماری که ممکن نبود علاجش کنی شفا می دادن، حضرت موسی کلیم ید و بیضا و عصا آوردن، عصا رو می انداختن اجدا می شد می خواست کاخ فرعون رو ببله. شما چی آوردی از عالم غیب؟ حضرت فرمودن که خدای متعال می فرماید پیغمبر ما بهشون بگید قل انما الغیب لله. اولا از آیات قرآن استفاده میشه که اینا میخواستن قرآن رو انکار کنن. حالا مرحوم علامه طباطبایی اینجا تصریح دارن، ظاهر بعض آیات قرآن هم هست. این که میگفتن لولا انزل علیه آیاتون من ربه، میخواستن بگن قرآن که معجزه نیست. چه معجزه ای آوردی؟ خدای متعال میفهمد پیغمبر ما بهشون بگو قل انما الغیب لله. این معجزه ای که شما میخواید مربوط به عالم غیب، میخواید یه امری از عالم غیب در این عالم ظاهر بشه، و الا معجزه نیست که. عنایت کردین؟ این امر غیبی در اختیار انبیا قرار گرفته. بله در اختیار منم هست، ولی انما الغیب لله. اون امر در اختیار خداست. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، شما منتظر باشید، منم با شما منتظرم که اون آیه غیبی رو خدا به من عطا کنه و آشکار بشه در عالم. در روایت امام صادق فرمودن این غیب یعنی امام زمان علیه السلام. وجود مقدس امام زمان اون آیه غیبی است که از عالم غیب خدای متعال به مدد نبی اکرم میرساند و دین حضرت به واسطه امام زمان محقق میشه در عالم دیگه. از هر بهی دینه نبی یک، اون دوران تابش دین نبی اکرم، زوهای دین نبی اکرم، اون موقع که کاملا عالم روشن میشه و خورشید نبی اکرم، نبوت نبی اکرم طلوع میکنه، دوران ظهور امام زمان هست. اذانت کنید این سوره ارتباط خاصی هم با امام زمان علیه السلام داره. آغاز سوره، انجام سوره، بشارت به امام زمان هست، به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اذا عنایت کنید در نماز استغاثه به حضرت هم در رکعت اول مستحب است این سوره رو بخونید، در رکعت دوم سوره نصر رو که اذا جاء نصر الله والفتح، که باز به حضرت وعده اون فتح قطعی و سخن از آمدن اون فتح هست. و نظام خوب هست انسان در شبهای ماه رمضان که مستحب سوره فتح در نماز مستحبی در شب خونده بشه، اینو در ضمن نماز استغاثه به امام زمان انشاءالله بخونه، انسان سی شب ماه رمضان ترک نشه. هر عملی ترک میشه این ترک نشه، استغاثه به حضرت بقیت الله، اونم با این سوره، تا انشالله انوار این سوره به قلب انسان نازل بشه. روایت رو تقدیم کردم، امام صادق فرمودن طبق نقل مرحوم صدوق در ثواب الاعمال که اگر کسی اهل مداومت بر این سوره باشه، وقتی وارد محشر میشه منادی جوری ندا میدهد که همه میشنون که تو از مخلصین هستی. یعنی انوار این سوره به انسان به سادم جز عباد مخلص خدا میشه. بعد دستور داده میشه که او رو جزو عباد صالح من قرار بدید، داخل بهشت کنید، از جامهای سر به مهر بهشتی به او بخورانید. ازا انشاءالله مداومت بر این سوره در ماه رمضان به خصوص در شبا در نماز استغاثه فراموش نشه. خب عرض میکردیم که گویا محور این سوره که معارف دیگر رو میشه با او و بر محور او توضیح داد، که معارف فراوانیست، انشاءالله بعضش رو عرض میکنم. فتحیست که در این سوره بشارت به وجود مقدس نبی اکرم داده شده. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما یه فتح آشکاری برای شما کردیم پیغمبر ما، راه ها رو باز کردیم. بحث این بود که این فتح که به دنبالش خدای متعال میفهمد، چهار تا نتیجه بر این فتح مترتب میشه. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. با این فتح ذنب گذشته و آینده تو مغفور و پوشیده و پاک میشود. و یتم نعمته علیک، نعمت الهی بر تو تمام میشود. و یهدیک صراطا مستقیما، خدای متعال تو رو با این فتح هدایت به صراط مستقیم میکند. و ینصرک الله نصرا عزیزا، خدای متعال با این فتح در نهایت تو رو به پیروزی بی نظیر و پیروزی بدون شکست موفق میکنه. این فتح. حالا اون چهار چیز رو باید صحبت کنیم که چیز، یعنی چی مغفرت ذنب رسول، اینا باید بحث بشه. حضرت معصوم مطلقند، اینا انشاءالله بحث میکنیم. خب این فتح چیست؟ عرض کردیم این فتح یه معنای باطنی داره که خدای متعال یه فتوحاتی برای حضرت کردن، درهای عوالم به سوی حضرت باز شده، هیچ حجابی بین حضرت و خدای متعال نیست. ارا رسوله من نور عظمته ما احب، اونقدر از نور عظمت خودش هرچه دوست داشته به این پیغمبر ارائه کرده. دیگران اگر بخوان انوار معرفت و عظمت الهی رو درک بکنن، باید از حجاب رسول خدا درک بکنن و هو حجاب الله، نهایت که نمیتونن بدون واسطه نبی اکرم تجلیات عظمت الهی رو دریافت بکنن. اون فتح که حقایق توحید به حضرت عطا شده، همه باید سر سفره حضرت مهمان باشد، حتی انبیای اولوالعزم، و از ایشون توحید رو دریافت کنن، معرفت و محبت الهی رو دریافت کنن، حقایق رو دریافت کنن. اون معنای فتح رو فعلا کنار میگذاریم. اون فتحی که در عالم با امام زمان محقق میشود و تمام عالم در اختیار وجود مقدس نبی اکرم قرار میگیره در دوران ظهور، اینها رو حالا فعلا ازش عبور میکنیم که اتفاقا سوره در وزان این فتح هم هست. حالا یه بار باید سوره در وزان این فتح توضیح داده بشه. بعضی از روایاتی هم که آمده در وزان همین فتح سوره رو معنا میکنه، ولی اون چی که در روایات ما بهش اشاره شده و بزرگان مفسرین فرمودن، مثل علامه طباطبایی و دیگران رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، این است که مصداق این فتح ابتداءً صلح حدیبیه یا فتح مکه است. فتح مکه که روشن، حضرت در سال هشتم با یک لشکر فراوان به سمت مکه حرکت کردند و بدون اینکه خون از دماغ کسی بریزد مکه رو فتح کردند. مشرکین تسلیم شدند، بت‌ها رو شکستند و خانه رو پاک کردند از بت و فرهنگ بت پرستی. عرض کردیم این یه فتح بزرگی است. توضیح داریم چرا فتح مکه فتح مبینه برای حضرت، به خاطر اینکه قبله حضرته. قد نرا تقلب وجهک کف السما فلن ولینک قبلتن ترضاها، جایگاه قبله در دین حضرت رو عرض کردیم، جایگاه مکه رو عرض کردیم. عرض کردیم وجود ابراهیم خلیل وقتی میخواد یه امت بسازه، به امامت میرسه، میخواد امتی بسازه که عرض کردیم هم امامتش ذیل وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت، هم امتی که میسازه در همون مسیر امت سازی حضرت مأمور میشود یه بخشی از ذریه خودش و حضرت اسماعیل و نسلش رو بیاره کنار کعبه در اون وادی لم یزرع که اون موقع هیچ سکنه ای هم نداشته، ساکن بکنه ربان نیوقیم السلام. بعد مأمور میشود این بیت رو به پا بکنه، از یرفع ابراهیم القواعد من البیت به اسماعیل، از نور و قواعد کعبه رو بسازم، مأمور میشه بعد این خانه و شهر رو تطهیر کنه. انته را بیتی للطائفین والعاکفین، بعد از فرهنگ شرک و غفلت و آلودگی ها پاک بشه. لذا این کعبه و این بلد حضرت برای امت سازی خودش است ابراهیم، هم بلد میخواهد رب اجعل هذا البلد آمنا که مکه است، هم بیت میخواد، هم رسول میخواد و بس فیهم رسولا، هم ائمه میخواد که این راه رو ادامه بدن، فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، همه اینا رو حضرت ابراهیم آرام آرام بنا میکند و از خدای متعال درخواست میکند که خب اون رسول هم مبعوث بشه، قلوب متمایل به این اهل بیت بشه تا کلمه توحید به پا بشه. ربنا لیقیم الصلاه، من زن و بچه‌مو نبردم اونجا برای اینکه مثلا به موقعیت دنیایی برسن، اینها نیست، یه مأموریته. خب وقتی کعبه رو به پا میکنه و بنا میکنه و تمام میشه و حضرت اسماعیل رشد میکنن و به سن رشد میرسن، اون امتحانات که از حضرت گرفته میشه، بعد حالا به حضرت ابراهیم میگن وقتی کعبه رو به پا کردی از زنف الناس بالحج، حضرت رو مقام ابراهیم ایستادن که آقایونی که رفتن میدونن مقام ابراهیم سنگیست با خصوصیاتی، که بوی حضرت رو این سنگ میستادن بنای کعبه میکردن. حالا بیستید در این مقام ابراهیم، از زنف الناس بالحج، حالا از دعوت کن، ندا بده مردم رو سمت حج دعوت کن. یعتو کمن کل دامرن، از دور و نزدیک پیاده و سوار به سوی تو خواهند آمد. حضرت رفتن روی سنگ دعوت کردن. عنایت میکنید که در روایت دارد که این دعوت رو خدای متعال انسان ها تو اون عالمی که بودن ولو عالم زر به گوششون رساند. هر کسی لبیک گفته موفق به حج میشه، نگفته موفق نمیشه. حول این مکه آمدن، ذریه خودشون آوردن که از اینجا اقامه ذکر بشه. این کعبه موضوعیت داره. خب دستگاه شیطان بعد از حضرت ابراهیم که دین مردم جزیره دین حضرت ابراهیم بود دیگه، آمده نفوذ کرده و این کعبه رو تبدیل کرده به کانون بت‌ها. خب این فتح مبینه، خیلی روشنه، حضرت کعبه شون رو از مکه شون رو قبله شون رو از دست مشرکین در آوردن، فرهنگ شرک زائل شد. این خیلی واضحه، مصداق فتح مبینه. اما اگر صلح حدیبیه مصداق فتح مبین باشه، که اینم در روایت آمد، در روایت کافی است، در روایت علی ابن ابراهیم است، کما اینکه تطبیقش به فتح مکه در روایت اون اخبار رضا از امام رضا ارواح نافذه نقل شده، هر دو هم درسته. این میتونه یه فتح مستمر باشه که از صلح حدیبیه شروع میشه به فتح مکه منتهی میشه. این فتح مبین آغازش همون صلح حدیبیه است. خب صلح حدیبیه چجور میتونه فتح مبین باشه؟ اگر مصداق فتح مبین صلح حدیبیه شد، حضرت در سال ششم هجری عرض کردیم دعوت کردن مردم مدینه رو، فرمودن من در رویای صادقه دیدم با هم میریم حج انجام میدیم، سرمونو میتراشیم، قربانی میکنیم، حج رو تمام میکنیم، میایم بیرون با امنیت. همه رو دعوت کردن، راه افتادن به سمت حج بدون سلاح جنگی، خودشون از بیراه رسوندن به حدیبیه، اونجا راه رو بر حضرت بستن. حضرت این نکته مهمی که میخوام عرض کنم، نکته مهمیه، حضرت وقتی دیدن خط و خبر رسید که فرستاده شما رو اینا کشتن، از این 1500 نفر تقریبا افرادی که غیر مسلح بودند در مقابل قریش و همپیمانان گسترده شون که آمده بودن در احد و امثال اینا ضربه زده بودن، حضرت از اینا بیعت گرفتن که معروف شد به بیعت رضوان، که تا پای خونشون کنار حضرت بیستن. خب این اتفاق افتاد و اینا بیعت کردن که قرآن فرمود لقد رضی الله عن المؤمنین، خدای متعال از اونا راضی شد وقتی اینجوری بیعت کردن. از یبایعون که تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم، خدای متعال مشرف به قلبشون بود، فهمید اینا راست میگن، بیعتشون بیعت حقیقی است. فانزل السکینه علیهم، سکینه و ایمان رو در قلب اونها نازل کرد. خب بعد وقتی مشرکین دیدن حضرت جدی هستن، حاضر شدن آمدن با حضرت قرارداد بستن که معروف به صلح حدیبیه است. تو این قرارداد بنابراین شد که تا 10 سال جنگ تعطیل بشه بین دو طرف. حضرت رو به رسمیت شناختن، خلاصه تا حالا حضرت رو به رسمیت نمی‌شناختن، می‌خواستن ریشه کن کنن، گفتن نه حالا به رسمیت می‌شناسیم، شما جنگ بین ما نباشه، قبائل آزاد باشن، هر کی میخواد ملحق به نبی اکرم بشه، هر کی میخواد ملحق به شما بشه، ما حق تعرض به اونا نداریم، شما حق تعرض به اینا ندارید، اگر کسی از ما کافر شد آمد در مکه، ما نمیخوایم به ما برگردونید، به درد ما نمیخوره این آدم، ولی اگه کسی آمد مسلمان شد تو مکه، ما برش میگردونیم به شما، ولی شما هم حق ندارید دور آزار بکنید، تو باید در بندگی خدا در مکه آزاد باشه. مانع رو بردارید، اینجا شهریست که شهر بت پرستی، حق ندارید نماز بخونید، اینطور نباشه، آزاد باشن با این قیود حضرت. بعدم اگر کسی در بیعت ما آمد نباید متعرضش بشید. با این قیود حضرت صلح رو کردن، به سمت مدینه حرکت کردن. منافقینی بودن، میگفتن که تو ما رو ذلیل کردیم، ما بناود بریم مکه. شما فرمودید من رویای صادقه دیدم. چه رویای صادقه؟ حضرت من که نگفتم امسال، من گفتم شما رو میبرم. و واقعا این حرکت برای اینکه برن سال بعد در مکه لازم بود، با یه پیچ اینا رفتن دیگه. قناعت میفرمایید؟ اینا به حضرت گفتن نه، این ما رو ذلیل کردی که در نزدیکی های مدینه این سوره نازل شده، انا فتحنا لک فتحا مبینا. حالا این صلح چجوری فتحه؟ من 4-5 تا نکته راجع به فتح بودن صلح حدیبیه عرض بکنم. نکته اول این است که، حالا اینو انشالله بعد مفصل بحث میکنیم، از آیه 4 تا 7 به اصطلاح نحوه مختصات و نحوه فتح حضرت رو توضیح میده. هر کشورگشایی که فتح نیست برای حضرت. ببینید حتی الان هم این قدرت‌های مادی که دنبال فتح جهان هستن و میخوان همه جهان رو در طویل خودشون در بیارن، کت خدای جهان باشن و بر جهان حکومت کنن، دنبال دهکده واحد جهانی هستن، یک نظم واحدی، حالا در گذشته یه جور، الان دنبال حکمرانی مجازی بر جهان هستن، اینها هم هر نوع گشایشی رو که دیگه فتح نمیدونن. یه موقع انگلستان میامد توی هند، یه دست نشانده میگذاشت کل هند رو اداره میکرد. الان اینجور فتح رو دیگه قبول ندارن، استعمار شده، استعمار مدرن و فرامدرن، به یه شکل دیگری فتح میکنن. هر پیروزی رو که پیروزی خودشون نمیدونن، بریزن و بکوبن و اینو پیروزی نمیدونن، میگن ما باید یه کاری بکنیم که ایدئولوژی ما فراگیر بشه در جهان. میگه من اصلا آمدم تو این حمله‌ای که کردن در آغاز قرن 21 به دنیای اسلام، میام به برای گسترش ایدئولوژی آمریکا این کارو داریم میکنیم. و الا اگه بیان یه جوری بگیرن که فرهنگشون وارد کشورها نشه، که اون خودشون رو فاتح نمیدونن، که میخوان فرهنگ خودشون رو حاکم کنن. خب نبی اکرم که میخوان توحید رو بر جهان حاکم کنن، مؤمن تربیت کنن، موحد تربیت کنن، مردم از دنیا بزرگتر بشن، قلوبشون از دنیا بزرگتر بشه، دنیا رو به پاشنه پاشون هم به حساب نیارن با همه گستردگیش، نگاهشون، امتداد نگاهشون به بیش از دنیا باشه، عمق نگاهشون، پنجره‌های غیب رو میخوان به روی مردم. ایشون فتحش اینطوری نیست بیان بزنن بکوبن بگیرن برن. که لذا حالا بعد میخونیم تو همین سوره هم خدای متعال میفهمد شما که رفتید برای صلح حدیبیه، اینها با شما بیعت کردن، بعد از این بیعت دیگه پیروزی شما قطعی بود، میجنگیدن هم شکست میخوردن، ولی ما این پیروزی رو تأخیر انداختیم. چرا؟ لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا. حالا ان شاء الله اینو مفصل بحث میکنیم. اگر اینها مؤمن و کافر از هم جدا میشدن، ما کفار رو عذاب میکردیم، ولی یه مؤمنینی در مکه بودن شما نمیشناختید، ممکن بود اینا زیر دست و پا له بشن. ما نمیخوایم یه مؤمنی تو این فتح از بین بره، لذا هر فتحی برای حضرت فتح نیست. این فتح مبینی که حضرت میکنن مختصاتی داره. تو مختصاتش به این در آیه 4 تا 7 که انشالله بحث میکنیم، یکیش اینه، بلافاصله بعد از این 3 تا آیه اول که خوندیم، خدای متعال فرمود هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله علیما حکیما. خدای متعال مسیر فتح اینه، کسایی که به پیغمبرش ایمان میارن، به خدا ایمان میارن، باور میکنن حرفش رو. پیغمبر میگه من خواب دیدم میریم مکه حج به جا میاریم. اینا علی عزو بالله نمیگن خواب دیدی خیر باشه، میگن پیغمبر خداست، وحی. اونایی که نیامدن مخلفین میگفتن این پیامبر داره اینا رو تو کام مرگ، کسی زنده بر نمیگرده، این چه تصمیمیه گرفته؟ ولی اینایی که ایمان داشتن راه افتادن با حضرت. بعدم مطمئنن حضرت اینا رو تو مسیر بعدی نمیبره، تو مسیر فتح میبره. حضرت اینا رو برده تا پشت درب مکه، اونجا ازشون بیعت رضوان گرفته. یه جوری اینا بیعت کردن که خدا ازشون راضی شده. این فتح نیست؟ این پیامبر میخوان چیکار کنن؟ پیامبر میخوان امت بسازن. مسیر فتح همینه که ببری اینها رو تو دل سختی ها، اونجایی که خودشون با محاسبات خودشون هرچی حساب میکنن میگن این راه رفتنی نیست، خدا فرموده برید. حتی در این آیه شریف قرآن میفهمد که و ما ادری ما یفعل بکن ما کنت بدعا من الرسل و ما ادری ما یفعل بی بلا بکن این اتبع الا ما یوحى الی. کار من یه کار بدی نیست که انبیای قبلی نکرده باشن، انبیا قبلی هم از این کارا میکردن. حالا به حسب ظاهر، حالا باطن مسئله چیز دیگریش، من نمیدونم چه بر سر شما میاد. من فقط تبعیت از وحی میکنم. به من خدای متعال دستور میده، با دستور میره. لذا در روایت از وقتی حضرت این جواب رو دادن، یه دی گفتن اه خودش هم نمیدونه ما رو کجا میبره، ما برای چی باش بریم؟ خدای متعال نازل کرد که انا فتحنا لک، ما تو رو تو مسیر فتح میبریم، خیالت راحت باشه. مسیری که ما تو رو میبریم مسیر غیر فتح نیست. اگر یه عده مؤمن به این حضرت شدن و حسب ظاهر مسیر شکسته، هیچی توش عائد نمیشه، با ایمان به حضرت رفتن، بعدم حاضر شدن پشت درهای مکه اونجا بیعت کنن، بیعت رضوان، این یه مقام فتح. خود این که نبی اکرم با تکیه به وحی الهی این مسیر رو میرن، هیچ تردید نمیکنن. حالا خود حضرت شأن دیگری دارند و اون رو در جای خودش باید توضیح بدیم. حضرت که خزینه علم الهی هستن، اسرار عالم در اختیار ایشونه. حالا در آیه بعد میخونیم من ارسلنا که شاهدن، حضرت شاهد عالمن، غیب و ظاهر عالم رو میبینن. خب ببینید، این که این پیامبر این جمعیت رو اینجوری برمیداره میاره، این یک فتح. بنابراین اینطور نیست که هر فتحی فتح باشد. خدا متعال میفرماید که هو الذی بلا فاصله بعد از آیه سوم، هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، اینایی که ایمان میآورن میبره تو دل خطر. اگر با حضرت آمدن تو دل خطر، خب پیداست مؤمنن، ولی خوف میگیرتشون. وقتی رفتن وسط معرکه خوف پیدا میشه در دلشون. اگر مقاومت کردن، خدای متعال سکینه رو بر دلشون نازل میکنه که در روایت از سکینه ایمانه. چرا؟ هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزداد و ایمانم و ایمانه، ایمانشون رو کامل تر میکنه، اونا رو توی وادی کامل تری از ایمان میبره، قلبشون رو به مرتبه بالاتری از ایمان نورانی میکنه. این مسیر فتح. اگر مؤمن شدن اینها رو میبره تو صحنه خطر، تو صحنه خطر ولو مؤمنن، ولی مسترب میشن پشت درهای مکه. آدم مسترب میشه وقتی با قریش روبرو میشه دست خالی، ولی وقتی میستن بیعت رضوان میکنن، حالا خدای متعال ایمانشون رو کامل تر میکنه، مؤمن تر میشن. حالا اینو مفصل بحث میکنیم انشالله، آیات دیگه قرآن هم هست. این مسیر فتح. پس یه نکته صلح حدیبیه اینه، حضرت اینا رو برده، عده‌ای که عرض کنم با حضرت آمدن مؤمن بودن، تردید نکردن، نگفتن این راه راه پرخطری است، ما زنده بر نمیگردیم، ما رو میبری تو کام مرگ، این چه کاریه میکنی؟ حالا علی عزو بالله خواب دیدی خیر باشد، از این حرفا نزدن. با خواب حضرت پیغمبر رفتن تا جان بیعت کردن، حضرت هم متهم نکردن، درسته؟ این یه فتح. یه فتح دیگر تو محتوای صلح، این که بعضیا هر گفتگویی رو با صلح حدیبیه مقایسه میکنن، در صلح حدیبیه این کفار حضرت رو به رسمیت شناختن، حضرت آزاد بوده، هر کسی میخواد به ایشون بپیونده، هر قبیله به اون حق ندارن جلوشو بگیرن. ببینید ما الان هنوز تو شرایطی هستیم که اینها جبهه مقاومت رو محاصره میکنن، میگن شما حق ندارید به مردمی من کمک کنید، حق ندارید به مسلمون ها در اطراف و اکناف عالم کمک بکنید. الان شرایط ما به یه معنا شبیه دوران جنگ بدره. اینا اموال مسلمون ها رو مصادره کرده بودن، اجازه نمیدادن اموال خودشون رو بردارن. در صلح حدیبیه حضرت رو به رسمیت شناختن اینها، به طوری که حضرت بود هر قبیله ای میخواد بیاد با من معاهده کنه حق داره، شما حق ندارید جلوشو بگیرید، حق ندارید متعرض بشید. بعدم ببینید اینا یک جا این پیمان نامه را شکستن. کجا شکستن؟ به یکی از هم پیمانانی که با حضرت قرار بسته بود حمله کردن. حضرت آماده شدن با لشکر حرکت کنن به سمت مکه، ابو سفیان خودشو رسانید، اصرار کرد آقا اشتباه شده، حضرت بود اشتباه نشده، عهد و شکستی تمام شد. اینایی که هی به حضرت چیز نسبت میدن، خب مطالعه کنن دیگه. آمدن و مکه رو فتح کردن. ببینید این صلح در مسیر فتح مکه است. صلحی است که حضرت تا حالا به رسمیت نمیشناختن، میخواستن ریشه‌کن کنن. بعدم ببینید قدم بعدش اینه، حضرت قرارداد میمدن سال بعد 3 روز مکه در اختیار ما باشه، ما بیایم حجمون رو انجام بدیم. مکه که محل بت‌ها و همه مناسکشون، حجشون مکا و تسدیه است به تعبیر قرآن، سوت و کفه، حضرت میان تو نقطه اقتدار اونها فرهنگ خودشون رو اقامه میکنن. اناعت کردین؟ سال بعد میرن 3 روز مکه رو در اختیارشون میگذارن و اونا میرن تمام مناسک خودشون رو تو مکه که محل بت پرستی انجام میدن. سال بعدش هم که سال 8 هجری مکه فتح میشه، بتکده رو ویران میکنه. لذا ببینید این صلح اگر درون یه پازل بزرگی مجموعه تدابیر دیده بشه که صلح حدیبیه به سمت غلبه نبی اکرم است، بعد فتح طائف پیش میاد، کل جزیره العرب در اختیار حضرت قرار میگیره و بلا منازع میشن، این میشه فتح مبین. لذا ولو صلح حدیبیه هم مصداق باشه و فتح مبین باشه، واقعا فتح مبینه دیگه، چون در مسیر فتح مکه است. قراردادی است که منتهی میشود به فتوحات بعدی، منتهی میشه به ظهور. لذا بعیدم نیست مصداق این آیه صلح حدیبیه باشه، کما اینکه در روایت آمده در کافی در تفسیر علی ابن ابراهیم. حالا ان شاء الله ادامه بحث و محضرتون تقدیم. الحمدلله.